کتاب میخونه تندخانیش سریع تر میشه. دقت میکنی؟ تا کسی که کمتر کتاب میخونه مسلماً تندخانیش هم خیلی روشن. میگم چه رابطه ای از بین زیاد کتاب خوندن و سرعت بیشتر مطالعه. و این در طول یک سال شما 20 تا کتاب جلوین، در طول 5 سال 100 شما 100 تا کتاب جلوین، در طول 100تون شما حدودا 500 تا کتاب جلو میافتین و بعد شما اساسا یه جنس طلبه دیگری میشین با همون دوست طلبه‌ای که شما چی با هم همزاد. سن نگاهتون فرق میکنه، برداشتتون فرق میکنه، تفسیرتون فرق میکنه، فهمتون، درکتون فرق میکنه و چشم‌اندازی که شما تو زندگی میبینین خیلی متفاوت خواهد بود. به خاطر چی؟ به خاطر این که شما فقط و فقط زیاد خوندید و شما فقط و فقط زیاد میدونید و شما فقط و فقط چی؟ چیزهایی میدونید که ایشون اطلاعی نداره. مثلا از این 500 تا کتاب شما ممکن 20 تا کتاب تاریخی خوندین، ایشون ممکنه یه دونه کتاب تاریخی خونده باشه. خب شما تصورتون خیلی متفاوت خواهد بود از گذشته اسلام، از گذشته ایران، از گذشته غرب تا نسبت به اون یار شما در حجه که نه از تاریخ ایران میداند، نه از تاریخ اسلام میداند و نه از تاریخ غرب میداند. شما از این 500 تا کتاب ممکنه 10 تا کتاب در مورد علوم تربیتیه، در مورد روانشناسیه، در مورد خب شمایی که در حد 10 تا کتاب مسائل تربیت رو میدونین، هم به عنوان پدر در خانواده متفاوت عمل خواهید کرد، هم به عنوان شوهر در خانواده با همسرتون فرق خواهید کرد، هم به عنوان شهروند در جامعه و فردا توی کلاستون، توی زندگیتون با افرادی که باشون تعامل دارین خیلی متفاوت خواهید. شما از این 500 تا کتاب ممکنه 30 تا 40 تا کتاب در مورد مسائل سیاسی خونده باشید. طبیعی است کسی که 30 تا 40 تا در مورد مسائل سیاسی خونده باشه یه دونه دو تا کتاب در امور سیاسی خونده باشه بینشش، فهمش، درکش، تحلیلش کاملا فرق بکنه. و شما وقتی اینا رو هم سوار میکنین ببینید که این همه مطالعه شده، فردی که این همه مطالعه میکنه شخصیتش متفاوت میشه تا نسبت به کسی که چی کمتر مطالعه. حالا البته شخصیت فقط خوندن نیست، خیلی جا فکرشه، خیلی جا مثلا تیپشه، خیلی از جاها خانوادهشه، اینا هم به جای خودش. من فعلا دارم در مورد تند خواندن و ضرورت اون برای طلبه دارم چی تاکید. نکته مهمی که اینجا وجود داره، این نکته دومی است که ضرورت تند خواندن رو برای من شما بیشتر میکنه، اینه که اساسا سرعت تولیدات امروز مثل سرعت تولیدات 10 سال قبل 20 سال قبل نیست. و شما فقط فرض کنیم که در حوزه فلسفه اخلاق، فقط در دانشگاه آکسفورد، فقط در عرض 6 ماه ممکنه 100 تا کتاب در فلسفه اخلاق بیرون بیاد که شما این رو ضرب در دپارتمان های فلسفه اخلاق تو دنیا بکنید، خیلی از تولیدات که این ور اون ور داره میشه، ببینید که آمار و فاصله شما نجومیه با آن چشه دو دنیا تولید میشه و من و شما چی ازش بیخبریم. و شما هر مقدار کمتر میخوانی فاصلتون بیشتر میشه، چون شما تناسبی بین خواندنتون و از اون ور تولید وجود نداره و شما هر قدر میدوید دیگه نمیرسید به مرزهایی که مرزهای دانش در اون حوزه است. این نکته دوم که بحث سریع خواندن و بعد احیانا سریع فکر کردن و بعد احیانا سریع نقد کردن و بعد احیانا سریع نوشتن، اینا چی؟ همشون جز ضروریات عصر سرعت اطلاعات. اینکه اطلاعات در یاش بسخونه های بسیار سریع تولید میشه، بسیار سریع پمپاژ میشه، بسیار سریع چی؟ تبدیل به یک مقولات فرهنگی میشه و ما نمیتوانیم آهسته آهسته قماس قماس چی بخواییم مثلا حرکت لاک پشتی داشته باشیم. و لذا حوزه برای ما چیزای خوبی، آورده های خوبی داره. یکی از آورده هاش ممکنه آورده بدی باشه و اون هم کند خواندنه و وسواسی توی مطالعه هستش. این که ما فکر میکنیم روزنامه رو هم چه شده باید مثل سیوتی بخونیم، این که ما فکر کنیم رمان رو هم مثل مغنی باید بخونیم، این که فکر کنیم یه کتاب مثلا معمولی در حوزه علوم انسانی هم باید مثل چی؟ مثل بدایت الحکمه بخونیم. بله، بعضی کتاب ها هستن، کتاب هایی هستن که شما باید مباحثش کنید و الا نمیفهمید. بعضی کتاب ها کتاب هایی هستن که شما باید مطالعه کنید، ولی باید دقیق مطالعه. فردی میتوانید به محتوای این کتاب غلبه پیدا کنید. بعضی از کتاب ها مثلا شما شب خوابیدنی کنار بالشت باید بذارید، برق بزنید تمام بذارید کنار. بعضی از کتاب ها هستن شما باید بخرید بذارید توی قفست، چون مدام باید بهش مراجعه بکنی. بعضی از کتاب ها هستن شما خریدنت جز ضرر کردن چیزی عایدت نمیشه، شما باید از کتابخونه بگیری امانت بخوانی و پس بدی. کتاب ها کتاب های یک بار مصرف هستن که شما یه بار ببینی چی کفایت میکنه. این هم یه نکته که توجه داشته باشیم. نکته بعدی، بعضی ها فکر میکنن که ما تند بخوانیم تمرکز نخواهیم داشت، تمرکز ما از بین میره و شما بهتره دقیق سطح به سطح کلمه به کلمه بخوانید تا تمرکز پیدا بکنه. ولی یه نظر دیگه هم ممکنه کاملا مخالف این باشه که وقتی که اتفاقا شما یه جمله‌ای که باید دو ثانیه بهش وقت بگذارین یا یه ثانیه بهش وقت بگذارین، شما وقتی 10 ثانیه بهش وقت میدهید، زمانی میدهید به این جمله بیش از خودش، عملا در مطالعه شما حباب‌های زمانی و وقفه های ایجاد میشه که شما در اون وقفه ها امکان تشتت ذهنی پیدا میکنید. یعنی الان من به شما بگم چیه؟ اگر شما این کتاب رو در 2 ساعت بخوانید، $100 به شما جایزه میدن. الان جوایز رو به دلار حساب میکنن، مردم انگیزه بیشتری پیدا میکنن که با تا اینکه به شما میگن که حالا شما اینو بخونین، قراره یک ماه آینده چیه، شما انگیزه بالایی داشته باشین این کتاب رو مجبور باشین در 2 ساعت بخونید، شما هیچ موقع تمرکز راحت این ور اون ور نخواهد رفت تا اینکه این کتاب رو قرار بشه یک ماه مطالعه بکنید. یک ماهی که توش این خلعهایی و حفره های زمانی ایجاد میشه و شما خب حالا خیالتون جمعه که و تخته که به این که حالا این کتاب رو شما میخوانید دیگه، بذار شما راحت به قرضات فکر میکنین، به اصلا همسر آیندهت فکر میکنین، به درسای عقب افتادهت فکر میکنین، به مشکلات خانوادگی فکر میکنین، در ضمنش هم مطالعه میکنین. چرا؟ چون شما فرصتی برای فکر کردن دارین واسه اونجور چیزای مختلف. شما فرصت رو برای خودتون تنگ نگرفتید که مثلا 1 ساعت حتما باید 50 صفحه بخوانید، 1 ساعت حتما باید 100 صفحه بخوانید. چون فرصت رو تنگ نگرفتید، اون موقع شما چی ذهنتون زمان میده به چیزهای دیگر که اون چیزهای دیگر هم در موردش چی تعامل کنیم، دقت میکنیم. ولذا هر مقدار شما تندخوانی میکنین، اتفاقا تمرکز شما گاهی اوقات چی بیشتر میشه. و مسئله بعدی هم اینه که شما هر مقدار کتاب بیشتر میخوانید، اشتهای بیشتری پیدا میکنید برای کتاب. فن و حرفه بیشتری رو کسب میکنیم برای خواندن بیشتر. ذهنتون قوی تر میشه برای گرفتن حجم مطالب بیشتر. و این باعث میشه که شما چی؟ هر مقدار بیشتر میخوانید، توان بیشتر پیدا میکنید برای خواندن بیشتر بیشتر. علاقه بیشتری پیدا میکنید برای خواندن بیشتر بیشتر. و ذهن آماده تری پیدا میکنید برای خواندن بیشتر بیشتر و بعد آنالیز کردن بیشتر بیشتر تو ذهنتون. دقت میکنید؟ این رو عرض میکنم، این رو در بخشی از حالا این روش مطالعه من خدمتتون میگم که این فقط تندخوانی مال زمان نیست. شما میخواهید این کتاب را بخوانید، وقتی خواندید تموم کردید دیگه تندخوانی مرحلهش تموم شده، شما باید نطبرداری کنید. نطبرداری دیگه سرعت خودش رو داره، اونجا شما آنالیز ها رو اونجا انجام میدید. اون بحثی که من روش خلاصه برداری که هفته قبل گفتم، شما آنالیز ها رو اونجا انجام میده. دقت میکنی؟ تندخوانی دقیقا مثل، حالا من تشبیه میکنم به زبان. شما ببینید خیلی از ماها که مثلا میخواییم زبان عربی یاد بگیم، اینجا همچنان طرح مکالمه عربی هستش یا نیستش؟ مثلا طرح مکالمه عربی رو براش 5 سال 6 سال وقت میذاریم. حالا اینجا احیانا فکر میکنم 2 ساله هست دیگه. و شما که یه زبانی رو یاد میگیریم بعد فکر میکنم واقعا شق القمر کردید و بعد میایین توی حجت و ممکنه سینتون هم وجب کنین که این همه زبان چجور جا گرفته تو. ولی وقتی یه مقدار در فضای دیگری قرار میگیم که مثلا دانشجویان دکتری بعضی از جاها بالاتر از 5 تا زبان میدونن، اساتید همسن و سالمان هم بالاتر از 10 تا زبان میدونن، و بعد اون موقع فکر میکنم که اگر من کل عمرم رو فقط به زبان خوندن میذاشتم این همه زبان نمیتونستم یاد بگیم. اینا چجور مثلا هم درس خوندن هم تحقیق کردن هم استاد شدن هم زبان یاد گرفتن؟ در حالی که شما نمیدانید که شما چه وقتی یه زبان یاد میگیرید پیرامون این زبان زبانهای همخانواده وجود داره. شما وقتی زبان انگلیسی رو خوب یاد گرفتین زبان فرانسه رو هم آسان تر یاد خواهی گرفت. چرا؟ چون یه بخشیش لغاتش، عرض کنم که بعضی جا گرامرش، بعضی از جاها عرض کنم که کلن اون اختزاعت زبانیش نزدیک به زبان انگلیسیه. کس زبان انگلیسی رو بدونه زبان فرانسه رو باید کمتر وقت بگذاره، کمتر از زبان انگلیسی رو زبان فرانسه رو یاد بگیره. کسی زبان ترکی بداند زبان آلمانی رو راحت تر یاد میگه. چرا؟ چون از جهاتی اینا هم خانواده هم، به جهت حداقل گرامرش، به جهت اکسنتش، به جهت مثلا چیزای مختلفش. ولذا اساتید آلمان زبان میگم بهترین شاگردای ما ترک زبان هم. چرا؟ چون نزدیک به جهات مختلف برای چین. خب این به جهت هم خانواده بودن. شما هر کتابی که میخوانید کتابهای هم خانواده دور و برش هست، که شما یه کتاب رو بخوانید کتابهای هم خانواده اون رو سریع‌تر میتوانید بخوانید. خب یه نکته است. و تشبیه در واقع زبان به کتاب، یه نکتهش اینه که شما وقتی یه زبانی رو یاد میگیرید، حرفه های و تکنیک های مختلف برای زبان آموزی دارید. شما این که شما فرض کنید باید تو لیسینینگتون چیا دقت کنید، این گوش شما در شنیدن دقیق‌تر میشه، این دقت شنوایی شما در زبان دیگر به کار شما میاد، ولی اون چه دو تا زبان غیر هم خانواده باشن. شما در همین زبان گوشتیتون این ماهیچه های مختلف داره. این مثلا فرض کنم برای زبان فارسی احیانا اشتباه نکنم 32 یا بیشتر، حالا اینجا رشته تجربی داریم کمک کنن که این گوشت ما چند تا مثلا ماهیچه‌اش فعال میشه. داریم کسی؟ نداریم. عرض کنم که مثلا کسی که زبان فارسی میدونه حدودا 16 تا ماهیچه‌اش درگیره، ولی وقتی که وارد زبان انگلیسی میشه ماهیچه‌های بیشتری رو فعال میکنه، وارد زبان عربی میشه ماهیچه‌های بیشتری فعال میشه. مثلا برخی از کسایی که مثلا زبان فارسی میدونن در خوندن زبان انگلیسی خیلی دچار مشکل نمیشن، راحت میتونن، ولی مثلا هندی ها یا چینی ها برای اینکه زبانشون رو برگردونن به زبان انگلیسی بسیار بسیار دچار مشکل میشه. این دقیقاً برمیگرده به این چی؟ مشکلات در واقع این ماهیچه ها و اون جاهایی که باید تقویت بشه و بتونه ادا کنه کلمات. این دقیقا در کتاب خوندن هم همینطوره. شما وقتی یک کتاب میخوانید ماهیچه های، حالا اسمشو ماهیچه بذارین یا عناصر بذارین یا هرچی بذارین، سلوله هایی در مغزتون فعال میشه و هر مقدار این سلول ها فعالتر میشه شما کتاب های دیگر را راحت تر میخوانید. چرا؟ چون شما به لحاظ فیزیکی آماده تر هستید. دقت میکنید. و این حالا مجموعه شما میتوانید علت های مختلف یا فواید مختلفی هم برای بحث تندخوانی و اینکه شما باید کتاب بیشتر بخوانید و باید این انگیزه رو در خودتون تقویت بکنید، این موارد وجود داره. و نکته دیگری هم که حالا من این رو باز از فضای حالا زبان به شما این تشبیهش رو عرض کنم، بعضی ها فکر میکنم مثلا وقتی زبان یاد میگیرن برای زبان ابزاری است برای خواندن، برای انتقال مفاهیم و برای پوز دادن. خب ولی اگر شما دقیق تر به مقوله زبان نگاه کنیم، کسی که زبان بیشتر میدونه یه دنیای بیشتر رو داره. کسی که سه تا زبان میدونه سه دنیا رو باش ارتباط داره. اقتضاعات فرهنگیشو میدونه، مفاهیمشو میدونه، اصلا فرهنگشو میدونه، اینا خیلی چیزای مختلف رو باید بدانه تا بتوانه چی. این در مورد کتاب هم همینطوره. شما گاهی اوقات بعضی از کتابا به شما رو یک عالم جدید رو باز میکنه و شما نباید قناعت کنید در خوندن یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب. طلبه‌ای که در احساس سیری بهش دست میده در خوندن کتاب، در مطالعه، اون طلبه بداند که حس سیری آغاز سقوطی شده. این فرمایش حضرت امیرالاسلام چه فرمودند؟ العجب یمنع من الازدیاد. کسی خود شیفته باشه فکر کنیم اوکی من الحمدلله سطح 4 رو چه گرفتم، دکتری من هم گرفتم، خب دیگه همه چیز، کلاس هم دارم، حقوقم که خب خوب میرسه دیگه، خب من چی بیشتر میخوام؟ این بداند که این سیر قهقرایی پیدا خواهد کرد، هیچ موقع پیشرفت نمیکنه و این نشانه جهل فرده که احساس کنه دیگه چیزی که نیست، همه چیز رو ما فهمیدیم دیگه. لذا هر مقدار فرد دنبال خواندنی های بیشتر باشه، اتفاقا چی؟ متواضع‌تر میشه به لحاظ اخلاقی، متضلع‌تر میشه به لحاظ علمی، عرض کنم که به حقیقت هم نزدیک‌تر میشه تا نسبت به کسی که. خب حالا این صرفا انگیزه بخشی بود برای اینکه شما چرا مثلا در مورد تندخوانی باید فکر بکنید. العجب یمنع من الازدیاد در نهج البلاغه است. حالا بزنیم فکر میکنم، ولی چون نمیدونم کدوم یک از کلمات قصاره شمارش یادم نیست. یه سری انواع در واقع خواندنی رو من تا اینجا اشاره میکنم که شما بدانید که همه خواندنها تندخوانی نیست. گاهی اوقات شما مثلا یه متن ادبی رو میخوانید، این متن ادبی که میخونید، یه رمان میخونید، رمان رو به هر حال باید با در واقع موسیقی خودش پیش رفت و خوندن. و یک بار شما یه متنی رو، متن فلسفی میخوانی یا اصولی میخوانی یا احیانا فقهی میخوانی یا احیانا عرفانی میخوانی یا احیانا کلامی و یا تفسیری میخوانی، نه گاهی اوقات شما مجبور این سر یک درس یه جمله فلسفی رو استاد برای شما وامیسته چی کام تحلیل میکنه و شما اونجا تندخوانی نمی کنید. شما اونجا چی باید کاملا توقف کنید، ایستگاه بزنید و در موردش چی مدام فکر کنید، تأمل کنید. اونجا جای تندخوانی نیست. ولی وقتی که شما این جملات فلسفی را در بدایه، در نهایه، در نمیدونم متن‌های دیگر فلسفی خوندین، بعد رفتین برخی از شروح فلسفی را بخوانید، کسی که تندخوانی میداند سریع‌تر از کسی میخواند که تندخوانی نمیداند، ولو در متن فلسفی. شما مثلا شرح منظومه رو بخواین، حالا استاد مطهر رو بخواین بخونید به عنوان مثال، عرض کنم که ممکنه آموزش فلسفه استاد مصباح رو بخواین بخونید، شما میبینید که همون آموزش فلسفه رو، همون عرض کنم که شرح منظومه استاد مطهر رو، شما میبینید که چی؟ باز کسی که تندخانه و بلده باز سریع‌تر عبور میکنن تا چی؟ تا کسی که این تندخانه بلد نیست. گاهی اوقات شما یه متن رو انتقادی میخوانی، اینجا هم باز سرعت شما کم میشود، ولی باز کسی که تندخوان بلده هم تند میخواند و هم ذهنش رو عادت داده تند فکر میکنه. من خیلی مثلا تندخانیم خوبم نیست، ولی وقتی که یه رساله رو میدن دستم که برای دفاعیش باید من داوری بکنم، من تقریبا وقتی میشینم روی متن در واقع رساله فقط چشم نمیدوه، یعنی کل وجود فرد به طرب میاد، کل ذهن، مغز، روح، کلن اینا در واقع مثل این که شما دارین در یه پیستی دارین مسابقه میدین، کل موتورش که روشن میشه، میبین که شما نه فقط سریع میخوانی، سریع هم فکر میکنی، نه فقط سریع فکر میکنی، سریع هم نقد میکنی، نه فقط سریع نقد میکنی، سریع هم چی مینویسی. یعنی دستت با چشمت با مغزت کاملا هماهنگ داره کار میکنه و شما نمیتوانی تند بخوانی تند فکر نکنی، نمیتوانی تون فکر بکنی و تون ننویسی. دقت میکنی شما باید همه اعضا و جوارحت تون عمل بکنه تا بتوانی چی این تندخوانی رو. خب من از خواهم که کسی که داره متن انتقادی میخونه، این متن انتقادی برای کسی که تندخوانی بلده، خب مسلماً بهتر میتونه سریع تر پیش بره تا کسی که اما گاهی اوقات شما متنتون ادبی نیست، فلسفی نیست، انتقادی هم نیست، شما این متن رو برای آشنایی میخونید، اینجا بیشتر تندخوانی خودش رو نشون میده. یعنی متنی که توقف فعلا لازم و ضروری برای شما وجود نداره. و میخوام عرض کنم که این مقدار جنس خواندنهاتون رو تفکیک کنید. فکر نکنید که آه حالا من بدایت الکمه رو دو سال اینجا تو میکشه بخونم، حاج آقا به من یه روشی را یاد دادن که من دو ساعته میتونم که بدایت الکمه بخونم. نه عزیز من، شما اگر تندخوانی بخونم در مورد بدایت الکمه شما پیاده بکنید، هیچی ازش نمیفهم. یه متن درسیه، یه مقدار اختزاعتش فهم میکنه. نه شما تندخوانی بلد باشین، حاشیه و حواشیه بدعت الحکم رو میتونین چی؟ سریعتر و بهتر پیش بریم. تندخوانی چند تا لازمه داره، من این رو عرض میکنم، بعد چهار تا هم تمرین داره، اون رو هم به شما میگم. عرض کنم که یکی از لوازم تندخوانی اینه که شما وجودتون گرم باشه. منظورم این نیست خرما زیاد بخورید، منظورم این که شما چی؟ انگیزتون و نشاطتون نسبت به این کتاب چی؟ کاملا وجود داشته باشه و شما با یه حرارتی برین سراغ کتاب. گاهی اوقات واقعا شما اصلا فلسفه این کتاب رو نمیدونید، برای شما هیچ انگیزه ای هم وجود نداره. شما یک ساعت هم اینو باش ور رفتید و یه مطالعه اجمالی هم کردید، باز ارتباطی برقرار نکرده. این کتاب رو شما نمیتونید خیلی چی باش ارتباط بگیرید و تون بخوانید. تا کتابی که شما 10 سال دنبالش میگشتید و امسال اونو پیداش کردید و بعد یک سری خلاهای ذهنی هم داشتیم که میخواستیم با این کتاب پرش کنید، اون موقع شما این کتاب رو 2 ساعت قورتش میدید. چرا؟ چون شوق و انگیزه لازم برای این کتاب رو چی شما دارید. ولذا میگن که حالا من در روش مطالعه خواهم گفتش که همیشه مطالعه باید همراه با یک سوال باشه. سوال نه به این معنا که تو ذهنتون یه سوال سوری تو دکورش بذارید، بلکه سوال یعنی وجود شما برای رسیدن به مطالب این کتاب درد داشته باشه. و شما گاهی اوقات برای شما مسئله پیش میاد که شما گاهی اوقات وقتی میخوابیدم خوابشو میبینید، گاهی اوقات به خاطر مسئله از خواب میپرید، اون به خاطر اینکه اون سوال تو وجود شما رفته، اینو تبدیل به درد کرده برای ما. اما یه بار سوال سرکلاسیه. مثلا شما همین که میایین، مثلا ممکنه کلاس عقاید میرین بعد لم میدین و در مورد اراده هم مثلا که ما مجبوری مجبور نیستیم، حالا ببینی حاج آقا چی میگه چجور میگه، یه سوال در واقع سوری هم اون وسط مطرح میکنه، بعد کلاس میرین سراغ زندگی خودتون. مثلا مسئله اراده شما رو، مسئله جبر، مسئله اختیار شما رو اذیتتون نمی کنه، ولی یه بار شما اونچنان مسئله جبر شما رو آشفته کرده که شما قضا میخوریم به جبرت فکر میکنیم، درس میخوانیم به جبرت فکر میکنیم، بچه دار میشیم به جبرت فکر میکنیم، همسر میگیریم جبرت فکر میکنیم، و همیشه چی این درد شما رازه. این درده که در واقع باعث میشه شما بهتر بتوانید کتاب رو سریع پیش بریم و سریع بخوانیم. عرض کنم که مسئله بعدی بحث آمادگیه. آمادگی منظورم اینه که شما ببینید نمیتونید توی آشپزخونه تندخوانی کنید، شما نمیتونید توی رخت خواب تندخوانی بکنید، شما نمیتونید زمانی که گوشینه هستید خیلی شما تندخوانی بکنید. شما باید توی کتابخونه باشید، شرایطتون کاملا آماده باشه. برای چی؟ برای مثل رانندگی میمونه تو جاده. شما تو وقتی که رانندگی داری میکنه، اگر بخوام با 120 برید حتما باید شما در واقع خمیازه نکشید، حتما شما نباید چرتتون بگیره، حتما شما همه چیزش تون باید اوکی باشه تا شما بتونید توی اتوبان چی با 120. این دقیقا توی مطالعه هم همینطوره. بزا خیلی شما، من تو همین مدرسه 6 سال درس خوندم، حجره شیکوپیکه ولی حجره جای درس خوندن نیست. نشستی حجره همسایه در میزنه قابلمه میخوام، اون یکی روغن میخوام، اون یکی عرض کنم که داره توی آشپزخونه روزه میخونه، اون یکی نمیدونم انواع و اقسام توی مختلف چی وجود داره. شما سعی کنین همیشه کار علمیتون رو توی کتاب خونه انجام بدین. و نکته بسیار مهم در مطالعه اینه که شما وقتی که دارین متنی رو مطالعه میکنین، چه متن درسی و چه متن غیر درسی، حجم تعیین کنین برای مقدار زمان. مثلا شما میگین الان من قرار ساعت 1:30 تا قرار 2 تا ساعت 2 میخوام مطالعه کنم، حتما تعیین کنین چقدر میخوای مطالعه کنم. این هم که تعیین میکنین من قرار از صفحه 221 تا صفحه 251 رو مطالعه کنم، شما چون یه هدف گرفتین توی نیم ساعت، سعی میکنین چی؟ اون سرعتتون رو، اون تمرکزتون رو تنظیم کنین که به 251 هم نرسید، شما 248 میرسید، اون حول هوشش میرسید. شما اگر تعیین نکنید، نیم ساعت شبیه اون طلبه میشه که میگفت نهار میخورم شب میشه دیگه. یعنی شما میخواین تازه به سمت مطالعه پیش بریم، میگم که دفعه تموم شد شما 5 صفحه نتونستید مطالعه کنید. دقت میکنید این حجم کار رو همیشه چی باید تعیین کرد. و و احیانا کم تعیین میکنی، شما میبینید توی نیم ساعت مثلا احساس میکنی 20 صفحه میتونی مطالعه کنی، ممکن 30 صفحه مطالعه کنی، ممکن 40 صفحه مطالعه کنی. گاهی اوقات هم یه ذره زیادی هم مطالعه تعیین بکنید، مثلا شما رو فشرده تر میکنه، دقت میکنه. یعنی چی حجم زمانی؟ این 30 صفحه رو هر جور شده بخونیم، اون موقع مجبورین شما از اون فرصت نیم ساعته و 30 دقیقه‌ای استفاده بهینه رو نمی‌کنید. شما ممکنه شما از خوابت بزنین اون 30 صفحه رو پر کنین، ممکن شما از قضات بزنی اون 30 صفحه رو پر کنی، ولی نه اون 30 صفحه 30 صفحه میشه، از اون طرف هم وقتای شما هدر میره. همیشه قاعدتا شما مثلا اگه حتی الان داریم متن فلسفی هم قرار بخونیم، مثلا بدایه رو امتحان داریم، شما گفتن 10 صفحهش رو قرار امتحان میکنم، مثلا بخش مقولات رو قرار است شما امتحان میکنم، شما وقتی که امروز نشستین مطالعه میکنی، مشخص کن که امروز من ساعت 9 تا ساعت 10:30 قرار بدایه بخونم، از کدوم فصل تا کدوم فصل باید مرور بکنم، باید مطالعه بکنم. اینو تعیین بکنید، شما بهتر از وقتتون استفاده میکنید و بهتر هم میتونید چی سریع پیش برید. جان ببینین، ما بیش از اندازه توی ایران نرم افزار زده شدیم، به نظرم یه بیماری. شما کشورهای پیشرفته رو نگاه بکنین، این همه معتاد به نرم افزار نیستن، بیش از ما کتاب میخونن. مثلا من یه سفری بود عرض کنم که توی داخل یکی از کشورهای اروپایی تو آلمان بود، از شهر کل میرفتم هامبورگ و خب دیگه مسافرین ایرانی نبودن که مسافرین آلمانی بودن. من این مقدار زودتر رسیده بودم به گیت، حدودا 13 نفر تو عرض کنم که حدودا 13 نفر توی گیت بودن و 9 نفرشون مطالعه میکردن، نه با نرم افزار. این کتاب بود عرض کنم که مجله بود و شاید یه نفر یا دو نفرشون سرش تو گوشیش بود. این فضای کتاب خواندن به رقم تولید نرم افزارهای مختلف همچنان چی جایگاهش از دست نداده و من تصورم اینه که نرم افزار خوبه، حداقل من در نرم افزار تندخوانی بلد نیستم، نمیتونم بگم بزا مثلا پایان‌نامه چیزی هم برای من بیارن نوعاً میگم اینو پرینتش بکن برای من و این شاید صرفاً مشکل من باشه، ولی تلقی اینه که ما داریم خیلی افراط میکنیم. بله
اما با همین سیر فکری داریم توی بازوی پرانتز توی محیطی میخواییم مردم این کار انجام بدیم که واقعا اینها یا اسمش رو سنت میذارن یا اینکه اصلا عادت کردن و شما همین رو از حداقل از این مدرسه که میریم دست به سر میشون یه پاراگراف بوده میشه اصلا حتی با این که شما نمیخوای تلاش زن بکنی ولی اون قالب بودن محیط
یکی از مشکلات به هر حال فضای حوزه مسلماً همین هست که بخشیش به نظرم این در حقیقت اون خواندن‌های متنی دقیق مهمه و ما اونا نباید از دست بدیم. اونو امروز در عرض کنم که محافل علمی دنیا اونایی که نسخه ها میخونن، اونایی که متون دقیق میخونن، اونا کلمه به کلمه تحلیل میکنن. ولی و از اون طرف هم تعجب داشته باشیم تندخوانی گاهی اوقات برای ماها آفت بی دقتی ممکنه به بار بیاره. به این رو توجه داشته باشیم که ما همین که مثلا ما جوانترا پشت فرمون چه قرار میگیریم، همچنین این ماشین داره همجور سرعتی میگیره میره، گاهی اوقات حوست میکنیم با 140-150 میریم و گاهی اوقات این سرعت رفتنهای ما خلاف قواعد علمیست. شما جاهایی با ترمز دستی رو بکشی وایستی و یه جایی باید چی تأمل کنی، تحقیق بکنی، حواشی ببینی. خب عرض کنم که سرعت خواندن و تند خواندن یه تکنیکیه که نباید برای ما هوس ایجاد کنه و ما نباید همین که احساس میکنیم الان که میتونیم زود به زود بخوانیم پس بذار همینجور، حالا اون حرفی هم که نفهمیدیم ایراد نداره، دقت میکنیم. یه مسئله هست که اینا یه مدام مدیریت شخصی شما رو میخواد، یعنی هر کدوم از ماها باید این پروسه علمی و خودم رو مدیریت بکنیم. گاهی اوقات طلبه ها وسواسی دارن که الان من اینجا یه مطلب رو نفهمیدم، باید چی حتما این رو حلش بکنم تا پیش برم. بعضی جا نه، مطالبی که شما الان نمیفهمید هر مقدار جلوتر برید شما اون مطالب نامفهوم اولیه مفهومتر میشه، روشنتر میشه، چون توضیحات بیشتری کتاب میده نسبت به اون مفاهیم اولیه. ولی بعضی از جام نه، شما واقعا هر مقدار کتاب رو جلو برین ببین که مطلب چی قامزه و شما باید چی برخی از مطالب رو بیستی و ما رو فهم. اون یه مقدار به نظرم در سیر مطالعمون که من در اون روش مطالعه که خواهم گفت اونجا عرض کنم که عرضم رو و نظرم رو خواهم گفت. در تندخانی الان یه چیزی گفتم، شما در مورد تقوا میگن، تقوا به معنای پرهیزکاری نیست، تقوا به معنای ضبط نفسه، کنترل نفسه. آدم باید در حقیقت حالا چه در زندگی روزمرهش باید خودش رو کنترل بکنه، هم عرض کنم که در زندگی اجتماعیش باید خودش رو کنترل کنه، در بینش سیاسیش باید خودش رو کنترل کنه. یکی از جاهایی هم که باید آدم خودش رو کنترل کنه مطالعه هست. حالا من میگم باید آدم در حین خوندن باید تقواش رو داشته باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی این که انسان مراقبت داشته باشه که اولا تندخانیش تبدیل به کندخانی نشه. این مراقبت در واقع همون مراقبتیستش هم داره خودشو تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، و از اون طرف هم باید مراقبت کنه که تندخانی براش چی، نقطه های نامفهوم براش ایجاد نکنه. یعنی تندخانی با بدخانی نباید خلط بشه. دقت میکنه و نقطه بعدی در تندخانی که اهمیت داره حرکات ریتمیه. یعنی شما تقریبا مطالعتون باید یک سرعت متوازن داشته باشه. شما توی جاده گاهی اوقات دیدین که مثلا سرعت رو زده 120، یه دفعه زده 40. خب شما اگر یه دفعه از 120 در 30 متر بخوای به سرعت 40 بیاری پایین، خب یا ماشین چپ میکنه یا به هر حال یه اشکال فنی برات پیدا میشه. ما گاهی اوقات در مطالعات نمیتونیم یه دفعه چی سرعت ما نجومی باشه بعد یه دفعه سرعت رو کند کنیم. نوعا ما در مطالعه کردن باید یک ریتم، یک نواختی داشته باشیم. ریتم یک نواخت یه جوری به ما یک نوع موسیقی مطالعه میده. این موسیقی مطالعه باعث میشه که شما چی در واقع یک توازنی در خواندن چی داشته باشین. و این حرکت ریتمی که حالا من در تمرینات بهتون، این حرکت ریتمی که عملا چی مطالعه شما رو، مطالعه و تندخانی شما و سرعت شما رو چی بهتر میکنه. تا اگر شما اون ریتم رو نداشته باشه میبینید که چی گاهی اوقات ریتمت شد 2 دقیقه 3 دقیقه، گاهی اوقات ریتم شده 2 ثانیه 3 ثانیه، و این چیز مطالعتون رو، نظم مطالعتون رو به هم میزنه. و مسئله بعدی هم بحث تمرین، حالا اینا تئوریه تندخانیه و بحثش بقیه مسائلش تمرینه، اما 4 تا این تمرین داره، تمرین اصلی. اینو بگم بعضی از دوستان شاید از تندخانی هستن خوششون نیاد، هیچ اجباری هم نیست، صرفا داریم صرفا یا آشنایی است حتی اقل براشون. بعضی هم ممکنه خوششون بیاد و بخوان چی این رو مثلا به تدریج وارد برنامه زندگیشون بکنن. 4 تا تمرین اصلی که داره اون مقدار که بنده میدونم، یکی بحث در واقع تمرینات ریتمیکه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و تا احیانا ده ثانیه. اصلی ترین تقریبا تمرین شما اینه که شما یه کتابی که ممکنه مثلا حالت رمان داره، زندگی نامه داره، عباراتش خیلی تخصصی نیست، عباراتش عمومیه، شما به عنوان متن تمرین خود، متن کار قرار میدین و این رو شروع میکنیم به تمرین کردن که شما 50 صفحه رو در 50 ثانیه باید بتونین ورق بزنین و مرور کنین. حالا مثلا برای اینکه این ثانیه ها چیز بشه، در حقیقت بشه این ثانیه ها رو درست، شما میتونین از 1001 شروع بکنین. به این معنا که اولش آدم دست و پاشو ممکنه گم کنه و عرض کنم که درست نتونین ورق زدن رو انجام ده، ولی به تدریج میتونه این تمرین رو انجام بده. حالا شما ببینین، مثلا من با ریتم 1 ثانیه‌ای پیش میرم، 1001، انگشت سبابتون رو شما وسط متن میذارید و در اون 1001 شما میارید پایین، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007 تا 1050. شما وقتی با 1001 میرین، چیزی جز سیاهی کتاب هیچی نمیدین، نهت میکنین. بعد میرین تو ریتم دوم، 2001 میرین، 1001، 1002، 1001 ببخشید، 1001، 1001، 1002، 1002، 1003، 1003، 1004، 1005. چون 2 ثانیه چه شد؟ و شما سعی میکنید، چشتون سعی میکنه درست میشه، سعی میکنه یه چیزایی رو از صفحه بقاپه و استفاده کنه یا مثلا ببینه، در این 2 ثانیه میبینید بعض کلمات رو دیدید شما. مثلا ممکنه که 5 تا کلمه دیده باشه، ممکنه 3 تا کلمه دیده باشه و این رو تا 10 ثانیه شما چی ادامه میدید. 10 ثانیه، هر صفحه رو تو 10 ثانیه شما پیش میرید تا 50 صفحه. اون موقع تو 10 ثانیه شما میگین واقعا خیلی خوب بود، 10 ثانیه من چی یک صفحه رو، یعنی وقت رو احساس میکنین وقتتون خیلی خوبه. 10 ثانیه برای یک صفحه در مقایسه با اون 1 ثانیه که هیچی ندیدید، دقت میکنین؟ اینجا چه اتفاقی میفته تو این تمرین؟ مهمترین تمرین تندخوانی اینه که شما بتوانید دامنه دیدتون رو وسیع بکنید. الان ببینین، من یک کلمه اینجا مینویسم، شما این رو با یک نگاه کلمه رو فهمیدید و خواندید، یا کلمیم ه رو شما خوندید و بعد خوندید کلمه رو، با یک نگاه شما کلمه رو خوندید، درسته؟ کسی داریم که حرف به حرف دیده باشه و بعد؟ اما مثلا یه کلمه سختی رو، این رو در یک نگاه شما میتونید بخونید، مگر اینکه کسی قبلا خونده باشد. ها؟ اگر نخونده باشید شما باید اگزیستانسیالیس، درسته؟ این آخرش رو احیانا راحت خونید چون قبلا دیدین اسما رو، قبلا دیدید، ولی این قسمت شو چی؟ چون قبلا باید حرف به حرف نگاه بکنید. تندخانی اینه که شما با دیدن یه جمله بدون اینکه تک تک جملات را شما ببینید، تک تک کلمات را شما ببینید، کل جمله رو در یک نگاه فهم کنید و کل پاراگراف رو در سه چهار نگاه شما بردارید، کل صفحه رو شما در 10 ثانیه چی؟ بتوانید عبارتهای اصلی کتاب رو بتونید چی؟ بلند کنید. تندخانی لبش دقیقا هم شما مثل خواندن کلمه شما باید جمله بخوانی، مثل خواندن کلمه شما باید چی؟ صفحه بخوانید. دقیقا شما هر مقدار آشناییتون با پیشینه اون کار بیشتر باشه، شما تندخانیتون سریعتر اتفاق خواهد. به ازا میگیم شما هر مقدار کتاب بیشتر بخوانید تندخانیتون بیشتر بشه. جان نه، شما این صرفاً اینا تمرین برای تندخانیه. شما وقتی دیگه کتاب میخونید دیگه نمیگین مثلا کتاب کلام بخونید یک دو، این فقط موقعیست کسی هم شما رو نبینه، چون هستن کسایی که دستتون میندازن مسخرتون میکنن که این طرف الان هم قسمت های مشاوره و حوزه فعاله و سریع میان سراغتون میبرن کلینی که جناها لابود. و این اصل این تمرینات ریتمیک برای موقع شما فقط اونجا تندخان دارین تمرین میکنید. مثلا یه کتاب برداشتین نیم ساعت روزانه ممکنه چی تمرین بکنید. یه تمرین دیگر، تمرین دوم اینه که شما 10 صفحه از کتاب رو، مثلا یه چنین کتابی رو 10 صفحه رو با خودکاری دور جملاتش خط بکشید. گاهی اوقات جملات کوتاه، گاهی اوقات جملات بزرگ، کل صفحه جملاتش شما دورش خط کشید. حالا تمرینتون چی خواهد بود؟ این خواهد بودشه شما به جای دیدن تک تک کلمات اینجا فقط باید سه نگاه داشته باشین تا بتوانین جملات رو فهم کنید. شما در تمرینات تندخانی اصلا نباید نگران فهمتون باشید، فقط شما باید ببینید و ببینید. هیچی هم نفهمدین شما چی باید سریع پیش برید، اجازه ندید که شما وایستید. دقت میکنید. و تمرین سوم در حیات شما 20 صفحه 30 صفحه